بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم محقق اصفهانی قدس سره در رابطه با اطراد بیان و تعریفی دارند که بهترین تعریف ها همین تعریف ایشانه و تعریف ایشون رو دیروز عرض کردیم. یک مناقشه ای هم به ایشون وارد شد، لکن اشکال مهمی که به بیان ایشون به نظر قاصر وارد است این اشکاله که ایشون می فرمایند که ما وقتی که کلمه رجل رو به اون معنای مردد، معنای مردد بین حقیقی و مجازی اطلاق بر زید می کنیم، لخصوصیت رجولیه، بعد می‌بینیم که هر کجا این خصوصیت وجود داشته باشه بدون استثناء کلمه رجل اطلاق می‌شود و صحت اطلاق داره. سوال این است که این صحت اطلاق رو شما از کجا به دست آوردید؟ شما میگید زیدون رجلون، خب حالا در او ما مناقشه نمی کنیم، اما وقتی که آمدید گفتید امرون رجلون، این صحت حمل و صحت اطلاق از کجا برای شما روشن شده؟ این رو شما از کجا به دست آوردید؟ اگر بیایید تکیه کنید به اینکه صحت الحمل اندل عرف داره، اند دیگران داره، این مثل همون عالم و جاهل شد، مثل همون مستعلم و عالم شد. اما بحث ما این نیست، فعلا بحث ما این است که خود انسان میخواد قضیه رو تمام بکنه بدون اینکه مراجعه به دیگران بشه، بدون اینکه حساب مستعلم و عالم مطرح باشه، کما اینکه اون حرفایی هم که ما در صحت الحمل اون اشکالاتی رو که ما می گفتیم همش در همین رابطه بود. دیدم یکی از برادران نامه‌ای نوشته که ما به عرف مراجعه میکنیم، مثل اینکه موضوع بحث رو فراموش کرده. بحث ما این بود که مسئله اجمال و تفصیل که جواب از دوره در عدم صحت سلب نمیتواند جواب باشه، اجمال و تفصیل مال این است که خود انسان بخواد علامت رو به کار ببره، شخص دیگری وجود نداشته باشه، غیری مطرح نباشه. اینجا هم که این محقق بزرگوار مسئله صحت حمل را مطرح میکنه، در قضیه اطراد در رابطه با یک نفر این قضیه مطرحه. خب میگیم اون یک نفر شما اید فرزند، شما یک معنایی رو از رجل میدونید و این معنا مردد بین این است که معنای حقیقی رجله و احتمالاً معنای مجازی رجله. خب فرض کردیم زیدون رجلون رو حالا شما به دست آوردید صحت حمل را، اما وقتی که نوبت به امر رسید این صحت امرون رجلون از کجا به دست آمد؟ ما احتمال میدیم که اون معنایی که اطلاق بر زید شده معنای مجازیه و معنای مجازی توسعه نداره، در حقیقت مثل همون علاقه مشابهت که شما به زید اسد میگفتید، اما امری که شباهت به اسد در راه رفتن داشت شما اسد رو به اون نمیگفتید، برای اینکه معنای مجازی توسعه نداره. خب اگر این احتمال در کاره، شما صحت اطلاق امرون رجلون رو از کجا به دست آوردید؟ سؤال مهمی که ما از ایشون داریم این معناست، از کجا به دست آوردید که امرون رجلون درسته که شما میگید هر کجا این خصوصیت رجولیت تحقق داشته باشد یصح الاطلاق، این یصح الاطلاق از کجا آمد؟ نخ لا یصح الاطلاق. بله اگر قبلا شما احراز کنید که این معنای حقیقیه، دنبالش یصح الاطلاق هست، اما اگر احراز نکردید که این معنا حقیقت یا مجازه، از کجا میگید یصح الاطلاق؟ لنا ان ندعی که لا یصح الاطلاق، ما دلیل علی صحت الاطلاق؟ صحت اطلاق دلیل لازم داره، یا باید انسان پشتوانش و عرف قرار بده، بگی وقتی به مردم بگیم امرون رجلون این اطلاق درسته. خب اگر مسئله مردم مطرح شد در همون حمله زیدون رجلان تبادر کار رو تمام میکنه، اما اگر عرف در کار نبود شما هم مرددید که این معنای اطلاق شده بر زید معنای حقیقی یا مجازی، امرون رجلون رو از کجا صحتش رو شما اطلاق احراز کردید؟ آیا این متوقف نیست برای اینکه شما قبلا معنای حقیقی رو به دست آورده باشید؟ متوقف نیست برای اینکه شما قبلا از راه تبادر اون مجهول خودتون رو کشف کرده باشی. اگر نه ما دلیل علی صحت الاطلاق؟ صحت اطلاق و از چه راهی شما به دست میارید؟ اتفاقا در همون عدم اطرادش هم این اشکال هست. شما میگید که ما میبینیم زید مشابهت در شجاعت داره، اطلاق اسد برش میشه. امر مشابهت در مشی داره، لا یطلق علیه الاسد. کی گفته لا یطلق؟ دلیل شما بر لا یطلق چیه؟ پای عرف رو تو کار میکشید، او مستعلم و عالم میشه، او اشکالی نداره انسان جاهل با عالم مراجعه کنه، از راه او مسئله رو استفاده کنه. اما اگر پای عرف مطرح نیست، شما هم جاهل به معنای اسد هستید، لما لا یطلق الاسد علی امره؟ دلیل شما بر این که اسد اطلاق بر امر نمیشه چیه؟ چه دلیل شما بر این معنا اقامه کردی؟ نخه، هم زیدون اسدون که مشابهت در شجاعت داره، و هم امرون اسدون که مشابهت در مش داره. کی گفته این اطلاق صحیح نیست؟ پس باید قبلا احراز کرده باشید، قبلا باید احراز کرده باشید که اسد یک معنای حقیقی دیگر داره، و این معنایی که شما دارید اطلاق بر زید و امر می کنید معنای مجازی. چه معنای مجازی و در مجازات مثلا توسعه مطرح نیست؟ از باب مثال میبینید این اطلاق درست نیست، و الا اگر این معنا رو قبلا احراز نکرد و احتمال بدید که اون معنای اطلاق بر زید در اسد همون معنای حقیقیه، خب اگر این احتمال میدید امرون اسدون هسته. هیچ دلیلی نداریم بر بطلان اطلاق اسد بر امر. پس اینکه شما خلاصه رکن قصه رو صحت اطلاق در موارد اطراد و عدم صحت اطلاق در مورد عدم اطراد قرار دادید، این صحت و عدم صحت فرع این است که معنای حقیقی برای شما قبلا روشن شده باشه، و الا اگر روشن نشده باشه نه در رابطه با اطراد میتونید حکم به صحت اطلاق کنید، و نه در رابطه با عدم اطراد میدونید حکم به عدم صحت اطلاق بکنید. لا، این بیانشون با اینکه شاید بهترین تعریفات در باب اطراده، این بیان به نظر من بیان صحیح و تمامی نیست. حالا دو تا بیان دیگرم هست در این رابطه، که یکیشون بیان جالبی هست و دیگری هم چون خیلی روی این بیان کرده و بلکه فرموده سبب وحید و طریق رسیدن به حقیقت در باب الفاظ همین راهه، ما لذا این دوتا بیان رو هم عرض می کنیم تا ببینیم آیا در اینها مناقشه هست یا نه. یک بیان رو مرحوم سیدنا الاستاذ آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف فرموده که بیان جالبی هست، مخصوصا با ذوق ادبی خیلی میخونه این بیان. ایشون پذیرفتن که هم اعتراض علامت حقیقی، عدم اعتراض علامت مجازه، چون اگر کفایه و حاشیه کفایه رو ملاحظه کرده باشید، مسئله اعتراض اقوال مختلفی درش هست. بعضیا گفتن اعتراض علامت حقیقت و عدم اعتراض علامت مجاز، بعضیا هر دو رو نفی کردن، گفتن نه اعتراض علامت حقیقت و نه عدمش علامت مجاز. بعضیا اومدن اعتراض رو علامت حقیقت دانستند اما عدم اعتراض رو علامت مجاز قرار ندادند، مثل همونی که ما در باب تبادر عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند در باب تبادر فقط جانب وجودیش رو مطرح کرده، گفته تبادر علامت حقیقته اما عدم تبادرم علامت مجازه، ایشون دیگه تعرض نکرده، ولی ما اجمالاً تعرض کردیم که مشهور عدم تبادر رو علامت مجاز گرفتند و بزرگانی مثل صاحب فصول و صاحب قوانین و اینها تبادر الغیر رو علامت مجاز گرفتن. حالا در باب اعتراض بعضیا گفتن اعتراض علامت حقیقت، عدم اعتراض علامت مجاز نیست. شاید احتمالاً قول به عکس هم وجود داشته باشه که عدم اعتراض رو علامت مجاز بدونه، لکن اعتراض رو علامت حقیقت نداند. مرحوم آقای بروجردی ایشون از جمله اشخاصی است که هم اعتراض رو علامت حقیقت میدانه و هم عدم اعتراض رو علامت مجاز، اما یه معنا و تفسیری از اعتراض و عدم اعتراض کرده. اعتراض رو ایشون اینجوری معنا کرده، گفته اعتراض یعنی وقتی که شما یک تعبیری را در رابطه با یک معنایی بتوانید داشته باشید، این تعبیر همه جا قابل پیاده شدن باشه، در رابطه با همون شخص همه جا قابل پیاده شدن باشه، و در عدم اعتراض نه. حالا چرا؟ خوب دقت بفرمایید. ایشون می‌فرماید در استعمالات حقیقیه فقط یک شرط وجود داره، اون شرط این است که وقتی که شما مثلا میگی رأیتو زیدن یرمی، اون شرط این است که شما دیده باشی که زید در حال رمیه، اما اگر دیدید که زید اتصاف به رمیه داره، این اطلاق رامی بر زید، این دیگه زمان و مکان و شرط و موقعیت خاص لازم نداره. شما در هر موقعیتی کلمه رامی را به این زید اطلاق بکنید صحیحه، لأنه تحقق منه الرامی و صدر منه الرامی، چون حقیقتا اتصاف دارد به انه رامن، در هر موقعیتی کلمه رامی رو شما به او اطلاق بکنید، چون اطلاق حقیقیه، اطلاق دیگه تنزیل و ادعا و امثال ذلک درش مطرح نیست، این حقیقته. حقیقت هر کجا قابل پیاده شدنه، هر کجا قابل اطلاقه، هر کجا قابل تطبیقه. اما اگر آمدید به جای رأیتو زیدن یرمی، گفتید رأیتو اسدن یرمی، اینجا اون شرطی که در باب حقیقت وجود داشت که باید رامی بودنش محرز باشه، خب او که جای تردید نیست، برای اینکه کلمه یرمی رو اینجا هم ذکر میکنی. اما اومدید به جای اینکه کلمه زید رو بگید، کلمه اسد رو مطرح کردید. این استعمال عرض می شود غیر از اون شرط اول، دو شرط دیگه درش لازمه، باید این دو شرط رعایت بشه. یک شرطش این است که شما در اطلاق لفظ اسد بر زید یک ادعایی، تنزیلی از این قبیلی که سکاکی مثلا در باب استعاره میگه و ما نظیرشو در باب مجازات ذکر کردیم، یه همچی ادعایی هم باید باشه، والا همینجوری نمیشه لفظ اسد رو اطلاق بر زید. تازه با این ایشون میفرماید مسئله تمام نمیشه. مسئله اینه که این زیدی را که شما اطلاق اسد برش کردید، همین زید، این نکته رو خوب دقت بفرمایید، با اینکه مشابهت با اسد داره و مشابهتش هم در شجاعت و به عبارت دیگر حتی نوع علاقه رو ما بهش کار نداریم، همون صنف علاقه رو میگیریم، صنفی را که مرحومای آخوند در صنف قائل به اعتراض بودن، ایشون میفرماید نه، صنفشم بگیری باز درست نیست. زید درسته که با اسد مشابهت در شجاعت داره، اما همین زید رو کجا میشه لفظ اسد رو برش اطلاق کرد؟ اونجایی که متناسب با مقام شجاعته، اونجایی که انسان مثلا میخواد رزمندگان رو تحریک به قتال بکنه، اونجایی که میخواد انسان نیرو بده به این رزمندگان، اونجا بیاد بگه شما شیران بیشه شجاعت هستید، چقدر جالبه. اما همین شیران بیشه شجاعت رو اگر انسان دعوت کرد، یه قضایی براشون آماده کرد و ازشون خواست مهمانی بکنه، میگه ای مهمانهای شیر بفرمایید سر سفره. این که تناسب نداره اینجا کلمه اسد رو برای مهمانی کنار سفره کسی به کار ببره، با اینکه همون مشابهت در شجاعت همون شخصه، اما معنای مجازی اعتراض نداره. یعنی چه اعتراض نداره؟ یعنی در هر موقعیتی قابل اطلاق نیست، بعضی موقعیت ها قابل اطلاقه. در مقام شجاعت و تحریک به قتال شما کلمه اسد رو بیان کنید و اطلاق کنید خیلی جالبه، اما همون اسد در جای دیگه قابل اطلاق نیست، ولو اینکه مشابهت در شجاعته. پس در حقیقت ایشون اعتراض رو اینجوری بیان میکنه، یعنی صحت الاطلاق فی جمیع المواقع بدون اینکه موقعیت خاص و زمان و شرط خاصی در اشتخالت داشته باشه. اما مجاز ولو اینکه شما صنف علاقه رو هم بگیرید باز هم لایترد. لایترد یعنی چه؟ یعنی لا یصح الاطلاق فی جمیع المواقع، بل فی بعض المواقع اطلاق درسته، در بعضی از مواقع دیگر اطلاق به تعبیر ایشون قبیح، تعبیر به قبح در کلام ایشون مطرحه. خب پس ایشون اعتراض و عدم اعتراض رو به این صورت بیان میکنند و اعتراض رو علامت حقیقت و عدم اعتراض رو علامت مجاز میدونند. این بیان ایشون باز به نظر من قابل مناقشه است. البته یک مناقشه ای در رابطه با اون چیزی که در حقیقت ایشون گفتند، که حقیقت حسن اطلاق فی جمیع المواقع داره، به نظر من حقیقت هم نداره. اینطور نیست که هر حقیقتی در هر موقعیتی حسن اطلاق داشته باشه. دور میشه گفت هر حقیقتی در هر موقعیتی حسن اطلاق داره؟ اگر فرضاً از باب مثال یک مرجع تقلیدی مثلا پدرش هیزم شکن باشه، انسان میره اونجا بگه سلام علیک ای پسر هیزم شکن، مگه این حقیقت نیست؟ حقیقت هم موقعیت لازم داره. اینطور نیست که هر حقیقتی بدون هیچ در نظر گرفتن موقعیت ها قابل تطبیق باشه، قابل پیاده شدن باشه. یا انسان مثلا به یک آدم محترم متشخصی که فرزن اسم زنش رو انسان میدونه، تو کوشه بهش برخورد بکنه بگه السلام علیک ای شوهر خانومی که اسمش فلانه، درسته این تعبیر؟ این حقیقت هم هست. اینطور نیست که ما بگیم علامت حقیقت صحت الاطلاق فی جمیع المواقع. نه، مناسبت لازم داره. مناسبت به قدری مسئله مناسبت در عرض می شود مسائل مطرحه، حتی در باب ادعیه انسان می خواد که از خداوند طلب مغفرت کنه، انسان چه اسمی را از خداوند ذکر میکنه در مقام طلب مغفرت؟ میاد میگه مثلا یا قهار اغفر لی. میگه خدا قهار نیست، اما یا قهار اغفر لی مناسبت نداره، یا غفار اغفر لی مناسبت داره. هر دوشم حقیقته، غفار و قهار در باره خداوند که عرض می شود دوتای به یک معنا نیست که، اما در این حال در باب حقایق هم مناسبت ها همیشه باید رعایت بشه. اینطور نیست که هر حقیقتی در هر کجا به هر صورت و به هر کیفیتی این قابل طرح باشه و قابل این باشه که انسان اطلاق بکنه و استعمال بکنه. این اولا. ثانیا اشکال دیگری که به نظر من میاد بر ایشون وارده، اون اشکاله ایشون اینجوری فرمود که ما در باب حقایق میبینیم که در هر موقعیتی این اطلاق صحیحه و در عدم اطراد میبینیم اونجایی که موقعیت نداشته باشه این اطلاق قبیحه. این صحت و قبح رو شما از کجا آوردید؟ کی گفت به شما هازا صحیحون و زاک قبیحون؟ کی گفت به شما؟ این که شما در اطراد میگید همه جا ما میتوانیم این اطلاق رو بکنیم، این میتوانیم رو شما در اون جایی که مرددید از کجا به دست آوردید؟ شما چه میدونید؟ این که میگه در مجاز زید رو در مقام تحریک به قتال اسد رو برش اطلاق میکنیم، اما کنار سفره یقبه و این که بگیم ایها الاسد و تفضل للاکل، این از کجا قبحش رو شما به دست آوردید؟ از کجا؟ اگر شما قبلا تشخیص داده باشید معنای مجازی و معنای حقیقی رو، این صحت در اونجا و قبح در اینجا برای شما روشن. اما اگر شما تشخیص ندادید معنای حقیقت رو از مجاز، شما احتمال میدید که اطلاق اسد بر زید به نحو حقیقت باشه. مگه این احتمال رو نمیدید؟ اگر احتمال میدید که اطلاق اسد بر زید به نحو حقیقته، از کجا فهمیدید که کنار سفره اگر بهش بگن اسد قبیحه؟ به عرف مراجعه میکنید؟ اون بحثی نداره، اون مستعل معالمه. اما اگر خودتون میخواید علامت رو پیاده کنید و حساب مستعلم و عالم مطرح نیست، شما از کجا اون صحت در اونجا و قبح در اینجا رو به دست آوردید؟ ما راهی نداریم برای اینکه به دست بیاریم ایها الاسد در کنار سفره قبیحه. از کجا قبیحه؟ ما احتمال میدیم اسد معنای حقیقیش منطبقه بر زید باشه، مثل انسان. اگر انسان به عنوان معنای حقیقی منطبقه بر زید بود، حالا با قطع نظر از اون اشکالی که من در رابطه با حقیقت کردم رو مبنای خود ایشون، همه جا کلمه انسان اطلاقش بر زید صحیحه. خب شما احتمال میدید که اسد هم همین طور باشه. اگر این احتمال رو میدید، قبح از کجا به دست آوردید؟ ما دلیل بر این که این قبیحه؟ نه خلیصه به قبیحه. پس این کشف میکنه از این که ارتکازن، مثل این که اینا قبلا معنای حقیقی براشون روشن شده که این حسن و قبح و صحت و امثال ذالک و مطرح میکنن، و الا اگر روشن نشده باشه و همینطور انسان در عالم تردد و جهل باشه، نمیتونه بگه هازا قبیحون. شما میگی از خصوصیات مجاز این است که لا یطلق و فی بعض المواقع. خب حالا این بعض مواقع مجازه که لا یطلق، از کجا به دست آوردید که مجازه؟ اگرم به دست نیوردید مجازه که لا یطلقشو، شما از کجا به دست میاری؟ نخ یطلق. در همون کنار سفره به زید بگیم ایها الاسد تفضل و لیس بقبیح اصلا. لذا این بیان ایشون هم برای مسئله اعتراض و عدم اعتراض در رابطه با هیچ کدامش نمیتواند عرض میشود که یک راهی رو درست بکنه. نتیجه این میشه، خود دقت کنید، همون طوری که ما در باب صحت حمل و عدم صحت سلب یک نفر رو نتوانستیم درست بکنه که از راه علم تفصیل و اجمال و امثال ذلک مسئله صحت حمل و صحت سلب، در باب اعتراض هم مسئله این طوره. یک نفر نمیتونه راه به جایی داشته باشه مگر اینکه مسبوق به تبادر باشه. اگرم مسبوقیت به تبادر مطرح شد، دیگه خب نیازی به صحت الحمل و اعتراض و امثال ذلک نداریم. لذا بیان ایشون هم ناتمامه، اما بیانی دارند بعض الاعلام در رابطه با اعتراض، منتها اعتراض رو ایشون فقط در رابطه با غیر مطرح کرده، منتها به یک ترتیب دیگری، غیر از مسئله صحت حمل و غیر از مسئله تبادر عند الغیر. و همون طوری که اشاره کردم، این راه رو ایشون راه وحید برای آشنایی به لغات قرار دادن، با یک تقریبی که در این رابطه ذکر فرمودن. حالا بیان ایشون رو مطالعه بفرمایید ببینیم این بیان آیا قابل قبول هست یا نه.